کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات الهی هستیم و در سیر این برنامه ها از سوره مبارکه آل عمران و در این برنامه آیه 44 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفه که خداوند در سیاق آیات قبل که سخن از اعجاز تولد حضرت یحیی و همچنین اعجاز تولد حضرت مریم سلام الله علیهما و نیز عنایاتی که خداوند به آل عمران کرد و همچنین به جناب زکریای نبی علیهم السلام، همه اینها رو با برخی از جزئیات اخلاقی و اعتقادی اشاراتی فرمود و در پایان به این نکته که اینها همه از اخبار غیبی است و در هیچ کتب تاریخی و یا کتاب‌های عهد عتیق به این شکل وجود ندارد، اعجاز قرآن رو برای امت اسلام و برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌فرماید. و در پایان هم باز در مقام و مرتبه حضرت مریم سلام الله علیها می‌فرماید این بانوی بزرگوار آنچنان مقام و مرتبه ای رو در میان بنی اسرائیل پیدا کرد که برای کفالت و سرپرستی او با یکدیگر به مخاصمه برخواستند تا کار به قرعه کشید و با قرعه‌ای که زدند به نام حضرت زکریا در آمد و این افتخار پذیرایی از حضرت مریم در معبد و در بیت المقدس به عهده حضرت زکریا نهاده شد. خاطرتون هست در برنامه‌های قبل اشاره کردم که جناب حنه مادر حضرت مریم در همان دوران بارداری همسر خود را از دست داد، ولذا ولایت و کفالت مریم بر عهده حضرت زکریا برابر اون قرعه‌ای که انداختن قرار گرفت و ایشون این مسئولیت رو به بهترین وجه انجام داد. آیه شریفه هم اشاره به همین مطلب دارد. می فرماید ای پیامبر، این مطالب بلندی را که ما برای تو گفتیم از اخبار غیبی است که نوحیه الیک به سوی تو وحی می‌کنیم. تو در نزد اونها نبودی که اونها در مخاصمه‌ای که با هم داشتند و بزرگان بنی اسرائیل و عابدان معبد بیت المقدس برای کفالت مریم با یکدیگر به مخاصمه برخواستند تا نوبت به قرعه کشید و اونها قرعه انداختند. از یلقون اقلامهم، اون هنگامی که اونها قلمهای خودشون رو در آب می انداختند و یا به گونه خاص می انداختند، ایهم یکفل مریم، تا معلوم بشه که چه کسی این افتخار کفالت مریم رو می تواند داشته باشد. و ما کنت لدیهم از یختصمون، و ای پیامبر تو در اون حال با اونها نبودی که چگونه در جدال و ستیز دائمی با یکدیگر بودند برای کفالت مریم. ذالک در ابتدای آیه شریفه اشاره به دور هست و اشاره به داستان حضرت مریم داره، و بارها عرض کردیم که اسم اشاره به دور در امور معنوی دارای معانی گوناگون هست که از سیاق آیه باید استفاده بشه. در اینجا اشاره به عظمت و اهمیت هم خود واقعه تاریخی داره و هم اشاره به عظمت اون حقیقت و محتوا و پیام معنوی این آیه شریفه داره که چگونه خداوند وقتی کسی خالصانه نظری می کند، نظر او رو به بهترین وجه می پذیرد، مثل نظر مادر حضرت مریم سلام الله علیها، و چگونه وقتی کسی از باطن منقلب می شود و با همه قلب و وجود خودش دست به دعا برمی دارد، در جایی که اصلا امکان استجابت دعا نیست، دعای او به بهترین وجه مستجاب می شود، و آن استجابت دعای حضرت زکریاست که در پیری و از همسری نازا خداوند به او یحیی را می دهد. و بعد هم پیام ارزشمند و بلند مقامات و مراتب حضرت مریم سلام الله علیها در آیات قبل. پس ذالک به تمام این مجموعه اشاره دارد. ذالک من انباء الغیب، این چه که برای تو گفتیم از جمله اخبار غیبی بود. انباء جمع نبع به معنای گفتن یک خبر، گفتن یک حدیث، و به عبارت دیگر منتقل شدن خبری از موضعی به موضع دیگر، از قلبی به قلب دیگر، از شهری به شهر دیگر و اموری از این قبیل. اما تفاوت نبع و خبر و اینها هم در کتاب‌های لغت به نکات جزئی تری اشاره کردند. نبع به اون خبری گفته میشه که به اصطلاح هم پیامی درش باشه و هم به علم و آگاهی طرف مقابل اضافه کنه و هم خبر دروغ نباشه. به عبارت دیگه اخبار تواتری و اخباری که گویندهش صادق است معمولا نبع گفته میشه، اما در خبر احتمال کذبم داده می شود. پس این که می فهمید ذالک من انباء الغیب نه اخبار الغیب، این اشاره به این دارد که آنچه که ما به تو گفتیم در صحت و سلامت و درستیش کمترین تردیدی نیست و در این حال از مطالبی است که هم برای امت اسلام و کسانی که می شنوند فایده دارد و علوم و مطالب ظریف و لطیف فراوان در درون او نهفته است. ذالک من انباء الغیب، آنچه که گفتیم از خبرهای غیبی است. نوحیه الیک، نوحیه از ماده وحیه. واژه وحی در قرآن به کار رفته، فراوان هم به کار رفته، در یک معنای جامع اون القای یک حقیقتی، یک خبری، یک پیامی، یک واقعیتی به صورت خفا و یا آشکار ولی به باطن یک موجود دیگر. البته در قرآن هم این القاء امری در باطن یک موجود دیگر در نظام تکوین به کار رفته، مثل و اوها الالنحل ان اتخذی من الجبال بیوتن، که خداوند به زنبور عسل وحی فرمود که در کوه‌ها و در جاهای مناسب کندو بساز و عسل طبیعی رو به وجود بیار. و در ارتباط با وحی به انبیای الهی، وحی به غیر انبیای الهی که عبارت بشه از وحی تسدیدی، همه اینها رو در بر میگیره، چنان که به حضرت مریم سلام الله علیها محدثه بود و وحی میشد، اما وحی تشویقی و تبشیری و تسدیدی. ذالک من انباء
الغیب نوحیه
در کتاب‌های لغت البته یک معنای دیگر هم برای وحی گفتن. مثلا جناب راقب در کتاب لغت خودش وحی رو میگوید اشاره سریع، یعنی چیزی که خیلی به سرعت از فردی به فرد دیگر منتقل می شود وحی میگن. در لغت عرب مثلا امرون وحی رو میگوید، یعنی چیزی که با یک اشاره، یک مطلب طولانی وقتی با یک اشاره به سرعت از کسی به کسی دیگه منتقل بشه اون رو هم وحی میگن. در وحی تشریعی هم چه بسا همین باشه، یعنی معارف بلند الهی و آیات طولانی پروردگار در مدت کوتاهی به قلب مبارک پیامبر اکرم و یا احادیث قدسی در یک لحظه بر قلب مطهر پیامبر اکرم منتقل می شد. این هم می تواند وحی باشه. یا و اوحینا الیهم فعل الخیرات که درباره انبیا و یا شخصیت های ارزنده گفته میشه، اونم این است که در یک لحظه اینها منتقل میشن که این کار خوب است انجام بدن، اون کار بد است، باید پرهیز کنند و اموری از این قبیل. برای انسان های مؤمنم ما این گونه وحی ها رو که الهامات الهی داریم وجود داره. فالهمها فجورها و تقواها، در یک لحظه به این نفس امور بد یا امور خوب القا می شود که این کارو بکن یا این کارو نکن. همه اینها به تناسب ایمان افراد برای افراد روشن و واضح خواهد بود. ادامه آیه شریفه رو اجازه می خوام در برنامه بعد خدمتون عرض کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.